اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث رسید به یه مسئله در مورد بیع فضولی. عنوان مسئله این هست، مسئلتون لو باع الفضولی مال غیرهی مع مال نفسه. اگر که فضولی مال غیرش را با مال خودش قاطی کنه، با هم بفروشه. اولین باری که شما با این مسئله مواجه شدید در مکاسب محرمه بود که به بحث میته که رسیدید، گفته دیگه نفری بیاد در یک معامله میته و مزکا را با همدیگه مخلوط بکنه و با همدیگه خرید و فروش کنه. پس میشه یک معامله ای باشه اجزاء مختلف داشته باشه دیگه، یعنی از حیث تصوری شما ممکنه 4 تا کتاب با هم بفروشی، ممکنه در 4 معامله جدا جدا این 4 کتاب رو بفروشی، ممکنه هم از در یک معامله این 4 کتاب را با هم بفروشی. از نظر تصوری و تصویری هر دوی اینها قابل تصور و تصویر هست. حالا تا به حال ما بحث که میکردیم میگفتیم بیع فضولی یه نفر میاد مال غیر رو میفروشه، بعد هی در تمام طول این مدت هی یه سری در حقیقت فاکتورهای رو به این قضیه اضافه کردیم. خیلی جالب بود که یک مسئله چقدر میتواند بالو پر بگیره، اجازه بده اجازه نده، من فضولی باشم تو فضولی باشی، نمیدونم سلام دارم، این وسط معاملات دیگری صورت بگیره. یعنی خیلی مسئله از دل همین یک مسئله در آمد که وقتی که خدای حفظشون کنه آقای آیت الله العظما جوادی که یه وقتی میفرمودن که ما از دل یک لا تنقض الیقین بشک یک کتاب استصحاب جناب شیخ انصاری در آورده، از همین یک دونه لا تنقض الیقین بشک کتابی به عنوان کتاب استصحاب در آمده، پر مسئله همه برگشتش به همین موضوعه. ما چطور مثلا آیا نمیتونیم از آیات قرآن اینقدر مطلب استخراج بکنیم؟ ممکن از هر یه آیه قرآن هم اگر خوبش فکر بکنیم، جوانبش و شقوقش رو مورد بررسی قرار بدیم، ممکنه بتونیم همین مقدار بحث از دلش استخراج بکنیم. آدم فهم میکنه نمیشه. در این مسئله بیع فضولی خب شما به وضوح میبینید هر مرتبه یک بحثی بهش اضافه میشه، با همون اصول ما داریم، همون روایات رو داریم، ولی با مسئله جدید میبینید بعد کاملا بحث جدیدی پیش میاد. خب امروز فاکتور جدیدی قرار اضافه بشه به بحث. تا حالا میگفتیم به فضول این است که یه نفر مال غیر را میفروشه، حالا الان میگیم که یک نفری در یه معامله مال غیر رو میذاره کنار مال خودش با هم میفروشه. حکم این مسئله مبتنی بر مبنایی است که در مورد اصل بیع فضولی مورد نظر قرار داده ایم. الف، طبق مبنای بطلان بیع فضولی، شما میدونید از اول وقتی ما با بیع فضولی روبرو میشدیم دو شاخه میشدن علما. یه عده میگفتن اصلا بیع فضولی باطلون، خیالشون راحت بود. یه عده میگفتن بیع فضولی صحیحون، که میافتادن تو یه دست انداز عظیم که ما هم افتادیم همه در این دست انداز. به فضولی صحیح اون روایات داره و اثرات داره جدای از روایات. خب طبق مبنای بطلان به فضولی در این صورت معامله صورت گرفته شبیه مسئله بیع ما یملک و ما لا یملک می شود و حاصلش این است: یک، صحت معامله، دو، تبعیض در معامله. عین اون معامله‌ای که توه در حقیقت به چیز اون کتاب مکاسب محرمه داشتیم، بیع میته و مزکا بغل هم که قرار میگرفت میگفتن معامله صحیحه به نسبت به مزکا، باطله به نسبت به میته. اینجا هم همین رو میگن، میگن معامله صحیح هست به نسبت به مایملک، یعنی اون چیزی که مالک خودش مالکش بوده، باطله نسبت به اون چیزی که مالکش نبوده. تبعیض صورت میگیره در معامله. دلیل بر اینم دقت کنید، ما یه بیع یملک و لا یملک داریم، یه بیع ما یملک و ما لا یملک داریم. اینا با هم دیگه متفاوته. یملک و لا یملک، یملک یعنی من مالک هستم، یعنی یه جنسیست مالیت دارد، من مالکش هستم. لا یملک عمق در اینجا یعنی جنسیست مالیت دارد، من مالکش نیستم، شما مالکش هستی. این یه بحثه که آدم باید مال خودش رو بفروشه. بحث به فضولی و اینا همه در سیطره بحث ما به مال یملک و مالا یملک. یه بحث دیگری داریم به ما یملک و مالا یملک، یعنی بیعی که یعنی مبیع ما اصلا مالیت نداره، قابل ملکیت نیست. قابل ملکیت هست، قابل ملکیت نیست. اینم این بحث. حالا ما بحثمون ولی در ما یملک هست، یعنی در بیع فضولی بیشتر اون نقطه نظر روی بیع ما یملک و ما لا یملک هست، اون چیزی که من مالکش هستم و اون چیزی که من مالکش نیستم. صحت معامله و تبعیض در معامله ما قائل شدیم. دلیل بر صحت چیه؟ میگیم صحت معامله چرا صحیحه؟ اجماع داریم و صحیحه صفار که میگه لا یجوز بیع ما لا یملک وقد وجب شراء فی ما
یملک.
اونم همین میشه، اونم همین میشه. ولی ببینید ما الان مسئله ما مسئله یملک و لا یملکه، یعنی ما نمیخوایم بیایم یه فاکتور علاهده ای درست بکنیم، یه دفعه یه خنزیرم بیاریم وسط. قصه خنزیرم داری که گفتم برای شما، شما نگفتم برای تو؟ گفتش که یکی از رفقای ما میگفت این ایرانی ها بعضیشون، یا میگفت قومی ها البته، میگفت بعضیشون وقتی دیگه میخوان به هر سه حرکات بزنن دیگه، گفت ما رفته بودیم میخواستیم مسافرت، نشستیم تو هواپیما، دیدیم که این طرف روبرویمون یه قومیه نشست و طرف که آمد گفت آقا مشروب داری؟ مشروبم داری؟ گفت آره مشروب آوردم براشو خورد و دوباره انواع و اقسام هر چی دیگه این محرمات تو بند و وساطش بود از مشروبات و اینا خورد. میگم وقتی که نشسته بود یه دفعه ما دیدیم وسط بحث قضا شد، برگشت گفت خنزیرم داری؟ که این خنزیرم بخوره خلاص. حالا ما نمیخوایم الان یه فاکتور جدید، وقتی فشار زیاد بشه دفعه دیگه، وقتی باز بشه دیگه میپکه دیگه قصه. گفتش که حالا نمیخوایم یه فاکتور جدیدی بذاریم که حالا اونم مالیت هم نداره، اونم همین طور میشه، چون در بحث مکاسب محرمه همینه دیگه. تو بحث مکاسب محرمه در بحث میته اینو ما مطرح کردیم که یه دونه میته که مالیت نداره و مزکا کنار هم بذاره بفروشه، این گفتن تبعیض میشه دیگه معامله نیست. الان ما اصلا کاری به اونش نداریم، ما همین مقدار که مال خودش هم نباشه، بناهن بر مذهب کسانی که به یه فضولی را باطل میدونن، بعد یه جایی ما بحث بدیم که این دوتا از هم دیگه تفریق بشه. اون باشه چه به یه فضولی رو درست بدونی چه به یه فضولی رو باطل بدونی، این معامله تعویض میشه باطله. ما میخوایم یه جایی رو مثال بزنیم که کاملا این دوتا مبنا از هم دیگه سوا بشن، جدا بشن. اون کجاست؟ اونجاست که ما یملک و ما لا یملک باشه. خب یکی اجماع داریم ما نسبت به اینکه این معامله صحیحه نسبت به اون قسمت ما یملکش، و دو صحیحه صفار داریم که لا یجوز بیع ما لا یملک، بیع ما لا یملکش جایز نیست اما وقتی شراء خریدن اون قسمت یملکش کامل هست و وجبه. خب این طبق مبنای بطلان بیع فضولی. ب طبق مبنای صحت بیع فضولی، در اینجا الف کوچک، بر فرض اجازه لا ینبغ ریب فسحه، اینجا که اصلا جای شک نیست، شما بیع فضولی رو درست میدونی، ایشون هم آمده بیع مال خودش و مال دیگری را با هم دیگه فروخته، صاحبش هم اجازه داده، خب برای چی اصلا معامله باطل بشه؟ بله برای صحت در معامله، صحت معامله دلیل تبعیض، دلیل بطلان به فضولی و اصل تبعیضی که جناب شیخ اینجا مطرح نمی کنه. خب بر فرض اجازه که لایم بقره چرا باطل باشه؟ بنده اومدم ماژیک خودم و با ماژیک رفیقم با هم دیگه فروختم، رفیقم هم اجازه داده، شما هم معتقد هستید که به فضولی صحیح، اگر اجازه صادر بشه کامله. خب این اصلا لایم بقره ریب و فسحه. به کوچک، بر فرض رد هم معامله صحیح هست و تبعیض رخ میدهد. البته همین دقت بفرمایید، وقتی میگی معامله صحیح هست و تبعیض نیست، یعنی حداقل صحت رو داره، ولی خب وقتی میگیم تبعیض یعنی نصفش صحیحه نصفش باطل، میگیم معامله نصفش باطل است نصفش صحیح است، اما الان اینطوری بیان میکنن، اشکالی هم نداره. سوال، در هنگام تبعیض معامله ضرر ناشی از تبعیض چگونه جبران می شود؟ دقت کنید، بعضی وقتا ضرر حاصل میشه، بعضی وقتا شما آمدی معامله کردی واقعا دلت بخواسته این دوتا رو با هم مدا بفرمایید قلم و مرکب رو میخواستی با هم بگیری، این دوتا با هم دیگه سنخیت داشته، این قلم مال این مرکب بوده. شما الان ورداشتی قلم رو خریدی با مرکبش که اختصاصی به هم بوده از یه مارک، و وقتی دیدید بعضی اجناس وقتی کنار همه قیمتش خیلی میره بالا، وقتی جداست بعد معامله تبعیض شده. شما الان یه قلم داری و اون دواتی که تبعیض شده معامله دیگه رفته سراغون، و من با این دوات این با این قلم خالی چه کار بکنم؟ سوت و حکبات باش میتونم بزنم، ضرر میکنم این وسط. اگر شما میگی معامله تبعیض میشه، ضرر متوجه من مشتری میشه، اینو باید چی کارش کرد؟ جواب، یک، مشتری اگر جاهل به فضولی بودن بوده باشد برایش خیار ثابت می‌گردد. او با اون روشی که دستفرمونی که تو فقه ما هست، هر جا ضرر هست با جعل خیار میاد جلوشو میگیره، نمیخوای پس بده. این دیگه بهترین روشی هست که میتونه این مسئله مطرح بشه. دو، خب مشتری که حل شد، خیار تبعوض، آره دیگه میتونه معامله رو فهم دخل خیار صورت میگیره. در حقیقت حالا انشاءالله که تو ذهنم کامل، سه تا کار طرف میتونه بکن. یک، معامله را قبول کنه، از خیارش استفاده نکنه. دو، در حقیقت از خیارش استفاده بکنه و معامله را فسخ بکنه. و یه کار سومی هم ظاهرا تو ذهنم بود که میتونست انجام بده که حالا الان تو ذهنم، آره مثلا ضررش اینا شد دوباره بره و اون طرف جبران کنه، حالا این ستایی که همینطوری، آره مثلا همین قولشون عرش بود ما به تفاوتشو بگیره و کاراش انجام. این سه کاری که معروف هست میگن توی در حقیقت وقتی خیار ثابت میشه برای نفری میتونه انجام بده و بگیره. خب حالا مشتری که قصه حل شد، من آقا با این نی خالی، با این قلم خالی چه کنم؟ خب معامله رو پسش بده. حالا آمدی و این طرف قبول کرد، معامله را تبعیض کرد، این دوتا جنس بغل هم خیلی قیمتش بالاست، وقتی جدا شد یک دفعه شکست خورده شد، ممکنه با یه این وسط ضرر کرده باشه. شیخ طوسی فرموده، شیخ طوسی فرموده برای بایع هم حق خیار ثابت است. حالا اجازه بده. سه، سید ابن زهره فرموده برای بایع حق خیار ثابت نیست. چهار، صاحب جواهر میان حرف شیخ و سید جمع کرده و فرموده این که شیخ گفته بایع حق خیار دارد در جایی است که مدعی، که در جایی است که بایع مدعی شود که نسبت به عدم مالکیت خود جاهل بوده، جاهل بوده است، و یا ادعای اذن نماید، یعنی بگه من درست مالک نبودم ولی اذن داشتم. بعد معلوم بشه آقا طرف انکار کنه بگه نبوده، من اذن نداده بودم. حالا در این شرایط اینی که شیخ گفته که حق خیار داره، در صورتی است که من بایع خیال میکردم که من مالک هستم، لذا اشکالی در ناحیه ثبوتی اشکالی به من نبوده، من خیال اشتباه کرده بودم، جاهل بودم، خیال میکردم مال خودم، حالا معلوم شده مال خودم نیست. ب، یعنی دوباره اون دومیش، و این که سید گفته بایع حق خیار ندارد در صورت علم بایع به فضولی بودن خود است، که در این صورت چون اقدام کرده خیاری برایش ثابت نیست، چون خودش اومده اقدام کرده و میدونسته دیگه خیاری براش ثابت نیست. و پنج میتونید بنویسید که از دل یک در میاد، اگر مشتری، پنج، اگر مشتری عالم به فضولی بودن بایع بوده باشد چون خودش اقدام کرده ظاهراً حق خیار برایش ثابت نمی شود. خب توی این مباحث همش روشنه، اون فقط جمعی که صاحب جواهر کرده، اون بحث ادعا وقتی میاد اون یه مقداری ابهام داره که جای بحث و فحصش هم اینجا نیست، باقی مطالب کاملا منقح و روشن هست که اگر شما مبناتون اینه که معامله صحیحه و بعض وقتی که ما ثابت کردیم تبعض میشه در فقه، این خودش بحث در جای خودشه اینجا نیست، که تبعض، ما چیزی در فقه به عنوان تبعض صفقه داریم، یه چیزی در فقه به عنوان تبعض، یعنی میشه معامله یک عنصر آری و نه صفر و صد، صفر و یک نیست، یا هست یا نیست، نیست در فقه ما، اساس عقلی که قطعا مشکلی نداره، باید جعل شده باشه، وقتی ما ثابت کردیم قابل جعله که یک معامله نصفش درست نصفش باطل، این در حقیقت شبهه‌ای نیست، یعنی که این اتفاقات میفته. فقط یه دو تا نکته هست که اینجا ما میخوایم بهش اشاره بکنیم، نکته اول امروز، نکته دوم فردا، نکته دوم جالبم هست، این مقدار بحث ریاضی ساده در حد راهنمایی داره. اما نکته اول، نکته اول، تا این یک، تا اینجا ما به طور مطلق گفتیم بنابر صحت بیع فضولی معامله مذکور صحیح است، چه با اجازه چه با رد. ما به طور مطلق گفتیم، گفتیم آقا اگر بیع فضولی باشه معامله صحیحه، با اجازه همش، با رد نصفش، اما برخی گفتند دو اما برخی گفتند در صورت رد به شرطی معامله صحیح است که عدم اجازه موجب تحقق مانع شرعی نشود. خیلی نکته دقیقی اشاره کرده، گفتن شما گفتید رد صورت بگیره معامله صحیحه نسبت به اون بعضی که من خودم مالکش هستم، اما گاهی خیلی دقیقه، اما گاهی رد که صورت میگیره، ببینید شکلشو بکشیم، این معامله مال خودم مال شما، آمدم کنار هم قرار دادم فروختم، خب شما جناب شیخ گفتید به طور مطلق اگر شما قائل به مبنای صحت به فضولی هستی معامله قطعا صحیحه، اگر اجازه بیاد که خب هیچ اصلا لا شبهه در این که صحیحه، اگر رد بیاد نسبت به مال خودم معامله صحیحه. اما این آقایون میگن گاهی وقتی این دوتا از هم جدا میشه یه مانع دیگری متولد میشه، در وقتی کنار همن مانع وجود نداره شرعن، وقتی اینا از هم جدا میشوند مانع شرعی درست میشه، نمیتواند اون معامله جزء خودت هم درست بشه. مثال بزنیم، فقط با مثال روشن میشه. مثال ببینید، یک بحث عبد آبق دیگه نمی نویسم جا نداریم توضیحش میدم، دو بحث در حقیقت معامله طلا، این دوتا رو توضیح بدم. در بحث عبد آبق فقها میگن وقتی شما عبد در رفته شما نمیتونی بفروشیش، اما فقها بعضشون بحث کردن گفتن اگر کسی عبد فراری خود را در کنار زمیمه‌ای قرار دهد و بفروشد معاملش درسته، یعنی بگه من اون عبدمو به زمیمه این ماژیک به تو فروختم 100,000 تومان، فقها گفتن معامله درسته. حالا اومد یا این ماژیک مال من نبود، معامله من نسبت به این فضولی بود، طرفم اجازه نداد معامله تبعیض شد، این ماژیکه از تحت معامله چی شد؟ خب تا این ماژیک از تحت معامله خارج شد یتولد من هذا الاتفاق مانع شرعی، یه مانع شرعی تحقق پیدا کرد، تولد پیدا کرد. اونم اینه که شما عبد آبق خالی فروختی، عبد آبق خالی حق نداری بفروشی. پس بیان جناب شیخ شرط بگذاریم، بگیم به شرطی این معامله صحیح است در صورت رد که از دل معامله تبعیض شده مانع جدیدی تولد پیدا نکند، نیاد به طور مطلق بگید بناهن بر صحت معامله فضولی تمام شد معامله صحیحه.
خب
ببینید عبد آبق مالیت داره،
نه بس اینه که از اول معاملش به
اشکالی نداره. ببینید ما مثال ما کی گفته مثال ما فقط منحصره در جایی که از اول میتونستی خرید و فروش کنی، ما گفتیم یه معامله فضولیه یملک و لا یملک. الان عبدی که فرار کرده جزء مال من هست یا نه؟ یملک منه، بله. پس از اول عنوان عامه، شما نه یا از اول عنوانو کوچیکش کن بگو با بحث ما فرق میکنه. دو مثال، دو مثال طلا دقت کنید، اگر کسی یک مثقال طلا و یک مثقال نقره را در کنار هم در مقابل 1.5 مثقال طلای جید قرار بده، دقت کنید، یک مثقال طلا یک مثقال نقره میذاری کنار هم، چند مثقال شد؟ 2 مثقال، در مقابل 1.5 مثقال طلا قرار میده، به طوری که ربع مثقال طلا در مقابل 1 مثقال نقره قرار گرفته باشد. ربع مثقال طلا در مقابل 1 مثقال نقره قرار گرفته باشه، یعنی از اون طرف 1 و ربع در مقابل 1 قرار گرفته، ها؟ 1 مثقال طلا، 1 می‌بینید، 1 مثقال طلا به علاوه 1 مثقال نقره در مقابل 1.5 مثقال طلا قرار گرفته، به طوری که ربع مثقال طلا در مقابل اینجا، ربع مثقال طلا در مقابل 1 مثقال نقره قرار گرفته، یعنی 1.25 این 25، خب یعنی 1.25 در مقابل 1 مثقال طلا قرار گرفته، یعنی 25 در مقابل 1 مثقال نقره، 1.25 در مقابل 1 مثقال طلا، درسته؟ این رباس؟ نه، میگن چون این دوتا زمیمه شده در زمیمه ربا تعلق نگرفته، از اول وقتی یه همچین حالتی زمیمه ای قرار گرفته، وقتی زمیمه حاصل شده، چون یه معامله است، در حقیقت اینطور نیست 1.25 در مقابل 1 بوده باشه، نه 1.5 در مقابل 1 که هم جنس نیستن، مبی هم جنس نیست، مبی نصفش طلاست نصفش نقره است، این طرف همش طلاست، در هم جنس ربا تعلق پیدا میکنه. خب حالا آمدی و این 1.1 مثقال نقره مال من نبود و صاحبش اومد باطلش کرد، تبعث حاصل شد، تبعث که حاصل شد این 25 تا که از بین میره 1.25 میمونه با 1، دو تا طلای جید و غیر جید ردی با هم دیگه معامله شده، یکشون 1، یکشون 1.25، این دو تا با هم دیگه وزنشون یکیه، با هم دیگه جابجا شدن، قیمت با هم دیگه نیست، میشه ربا. پس از تبعیض چه چیز حاصل شد؟ یتولد مانع شرعیون، که نسبت به همون میزان هم اجازه معامله صادر نمیشه. پس نیایید به طور مطلق بگید که معامله اگر قائل به صحت بیع فضولی باشی هم چه رد باشه چه اجازه باشه معامله صحیحه. اومدن یه همچین شرطی رو مطرح کردن، شرط خوبی هم هست، البته اگر بخوایم هوا بکنیم میگیم ما از اول شرطمون رو گفتیم ما که میگیم بیع فضولی یعنی بیعی که از همه جهات درست باشه، فقط مسئله رضایت مشکل باشه، لذا الانم که به طور مطلق داریم میگیم، نه مطلقه که اگر حالا آقا یکی دیگه بیاد یه اشکال دیگه مطرح بکنه، آقا وقتی معامله چه طبق اجازه چه طبق رد درسته که طرفینم صیغه عربیت را خوانده باشن، پس بیاد قید بزنیم، چون عربیت شرط مثلا، وقتی میشه که قبض و اقباض بتوانند بکنند، نه خب اینا رو که ما که میگیم مطلقا درسته، یعنی به شرطی که همه شروط باشه، فقط مسئله اجازه رضایت باشه که مفقود باشه. ولی خب نکته خوبیه، نکته دقت خوبیه، ما هم ذکر میکنیم. ببینید، لو باع الفضولی مال غیره مع مال نفسه، اگر فضولی مال غیرش را با مال خودش با همدیگه بفروشه، فعل القول به بطلان الفضولی، دیگه اصلا ما سراغ اجازه و رد و اینا نمیریم. فعل القول به بطلان الفضولی فالظاهر ان حکمه حکم بیع ما یقبل الملک و ما لا یقبله، حکمش حکم بیع ما یملک و ما لا یملکه. دقت کنید، داره میگه ما یقبل، یقبل الملک. ما اومدیم عوضش، ما میگفتیم چی و استدلال هم کردیم، بیان آوردیم که اینجا باید بگیم ما یملک و ما لا یملک. ولی اشکالی نداره، میگه حکم ما یملک و ما لا یملک در اینجا میشه مثل حکم ما یملک و ما لا یملک، چون داره میگه حکمش حکم بیه، نمیگه مال ما هم اون میشه. در حقیقت مثل بحث ما یملک و ما لا یملکه، در حالی که مسئله ما بیه ما یملک و ما لا یملک، ما لا یملکه. ول حکم فیه صحه، حکم در ما نحن فی، در اون بحث ما یملک و ما لا یملک صحت هست. چرا؟ لظهور الاجماع، به خاطر اینکه یک اجماع داریم. این عبارت ظهور الاجماع همون است که جناب شیخ نگاه به صاحب جواهر داشته، در اینجا همون است که صاحب جواهر گفت ظاهر و همول اجماع، ظاهر و همول اجماع. صاحب جواهر میگه، جناب شیخ همون عبارت رو میاد یه تغییر میده، میگه ظهور الاجماع. بعد در جای خودش میشه تأمل کرد، بگیم ظهور اجماع پایین تر از اجماع دیگه، پایین تر از ادعای اجماع، یعنی ادعای اجماع نکردیم، ظاهر عبارت علما این است که اجماعی باشه، لظهور الاجماع. بعد با این با بل توضیح میده، بل دعواه ان غیر واحد، بلکه بالاتر، بعضی ادعا هم کردن، ادعا هم کرد، مضافن الی صحیحت صفار المتقدمه، خودکار به من داری بدی، مضافن به صحیحه صفاری که متقدم شد و گذشت قبلا در ادله بطلان فضولی، که قول امام علیه السلام بود که فرموده بود که لا یجوز بیع ما لا یملک یا یملک و قد وجب الشراء فی ما یملک یا فی ما یملک، که بر ظاهرا من الان یادم نیست، حالا یادم نیست من دیگه اونو چکو نهیده. خب این هم در این بحث که صفحه 365 نگاه کنید، لفظشون با هم دیگه فرق میکنه، این که اینجاست با اونجا. 365 کجاست ازن؟ لا اونم اصلا روایت نبویه، ببینید لا بیع الا فی ما یملک یا یملک، این دیگه در واقع اون روایت، این که اشاره کردن، من عرض کردم که جا لفظش فرق میکنه، روایتش هم فرق میکنه، ولی خب الان یه بحث دیگه است دیگه، ولی خب اصلش بالاخره موجوده. نظر این پاورقی خیلی دقیق نیست، اشکالکی بهش وارد هست، اون مار پایینیشه، اشاره پاورقی به اونجاست، لما ورده فی توقیع العسکری صلوات الله علیه الی الصفار لا یجوز بیع ما لیس، این لفظش با اینجا فهم میکنه لا یجوز و بیع ما لا یملک، اون نوشته لیس یملک که مقداری حالا لفظش با هم دیگه تفاوت میکنه. توقیع هم که میدونید دیگه نامه هایست بوده که نامه جواب میدادن ائمه و مباحث مربوط به همین مطلب. خب بریم سراغ دلیل دوم بریم سراغ مطلب بعدی که عبارت شیخ طوسی باشه. ولی ما ذکرنا قالبهی من قالب بطلان الفضولی که شیخ و ابن زهره و هلی و غیرهم نعم لولا النص والاجماع امکن الخدش فیه به ما سیجی فی بیع ما یملک و ما لا یملک. اگر نص و اجماع نبود میتونستیم ما قائل بشیم به اون اشکالاتی که میآید در بیع ما یملک و ما لا یملک که بعدن خواهد آمد. صفحه 531 خواهیم خوند. اما علی القول به صحت الفضولی، بریم سراغ مبنای در حقیقت به طبق مبنای صحت بود. فلا ينبغي الريب في الصحه عمل اجازه، اگر اجازه باشه که اصلا جای شک و شبهه در صحت نیست. بل و کذا مره، بلکه بازم مثلا شایسته شک نیست در صورت رد. فانه كما لو تبين بعض المبيع غیر مملوک یا تبين، چنان همچنان که معلوم بشود که بعض مبیع غیر مملوک است، بازم شبیه به بحث مالا یملک. غایت الامر فانه کما، ببینید فانه اسم انه کما خبرشه، پس این مسئله مالا یملک و ما یملک و مالا یملک مثل کجاست؟ مثل اون، مثل مسئله ما یملک و ما لا یملکه که اونجا ما قائل به تبعوض بودیم، اینجا هم قائل به تبعوض است. پس مسئله ما مثل اونجاییست که معلوم بشود بعض مبی مملوک نیست، مثل میته باشه. خب سوال، آقا قصه ضرر چی میشه؟ غایت الامر ثبوت الخیار هی نزن للمشتری ما جهلهی بلحال اند علما انا، اند علما انا کما ان تذکر است و سیجی فی اقسام الخیار. این بحث در اقسام خیار هم بحثش خواهد آمد. وقتی شما ضرر میکنی اون دیگه مسئلهش میاد. خب اینجا یه بحثی از کالا عرض نمی کنیم، وقت نداریم. حاشیه سید رو میرید میتونید در این قسمت برید نگاه بکنید. بلعن شیخ فلخلاف تقویت و ثبوت الخیار للبایه هم لکنن الغنیه الجذب به عدمه و یعید و صحیحت و صفار. صحیح صفار هم همین مطلب را تایید می کند. معید اینطوریه، ببینید چون میگه فروش لازم می شود یعنی باید دیگه حق برگشت نداره. یه وجب شراء، شراء یعنی در حقیقت قسمت شراء واجب میشه، تمام میشه. میگن چرا دلیل نیست؟ چون وجبه در مقابل لایجوز اومده. وقتی میگه وجبه شرا، وجبه در مقابل لایجوز اومده دیگه، اون بحث صرفا یدل علی صحه، بیانی نسبت به خیار نداره. حالا اون که بحث تاییده بود، مرحوم صاحب جواهر چه کار کرده؟ و ربما حمل کلام الشیخ علی ما اذا دع البای الجهل اول از و کلام الغنیه علی العالم. من اون صاحب جواهرم خواسته همچین جمعی را انجام بده. هم شد از کلام شیخ بر اون جایی که ادعا کند بایه ادعا ضمیر نداره، بایه فاعلش، ادعا کند بایه جهل را یا اذن را، و هم شده است کلام غنیه بر عالم. این کلام اصل میشه بر همون کلامی که حمله بر سرش در میاد. این کار کیه؟ کار صاحب جواهر، البته در مفتاح الکرامه هم آدرس داده شده، ولی ظاهرا جناب شیخ این قسمت رو از همون جواهر دید. خب این از این مباحث. ثم ان صحت البیع فیما یملکه مع الرد، یه نکته ما تا حالا به طور مطلق گفتیم، ثم ان صحت البیع فیما یملکه مع الرد مقیدتون فی بعض الکلمات بما اذا لم یتولد من عدم الاجازه مانع شرعی، به اون جایی که تولد پیدا نکند از عدم اجازه مانع شرعی، همانا صحت بی فیما یملکه در اون قسمتی که مال خودمه در صورت رد مقید هست در بعض از کلمات به جایی که تولد پیدا نکند از عدم اجازه یک مانع شرعی. مثل چی؟ مثل لزوم، داشت خوابمون میبرد، مثل لزوم ربا و مثل بی آبق من دون زمیمه، یعنی با زمیمه معامله شده، حالا زمیمه هی یه دفعه باطل میشه. خیلی مجمل و سربسته میگه. خب ما توضیح دادیم به طور کامل این دوتا مثال را و سیجی الکلام فی محله، چون میگه در جای خودش ما اینا رو بیشتر مورد بحث قرار میدیم. من عرض کردم مطلق گفتم، ذکر قیدش خب قشنگه خوبه، مطلق بیان کردنش هم اشکالی نداره، چون اصلا طبق فرض ما داشتیم فرض رو در جای میگفتیم همه شروط باشه. خب فردا نکته دوم رو مطرح میکنیم که باید با دقت بیشتری مورد نظر قرار بگیره. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.